بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. قبل از اینکه وارد درس اصلی بشویم لازم می‌دانم که سال جدید رو خدمت همه سروران عزیزم، خانم‌ها و آقایان تبریک بگویم و از خدای منان همه ما درخواست کنیم به طور جدی که این نکبت و عذاب و مصیبتی که دامن همه مسلمان ها را گرفته است هرچه زودتر برطرف شود. هرچه ما به عقب برگردیم و به تاریخ اسلام و جوامع اسلامی نگاه بکنیم مع الاسف مسلمان ها پیوسته دچار مصیبت و دستخوش مذلت و خاری و پستی بودند و دوره هایی که توانستند از نظر علمی و اخلاقی بر اقوام و ملل دیگر برتری پیدا بکنند بسیار اندک و کوتاه بوده و علت هم روشن است. علت روشنه. یکی از علتها که به وضوح میتوان آن را دریافت کرد این است که مسلمانها آنچه که بر سرشان می آمده و آمده است و در حال وقوع است عذاب الهی نمی دانستند، یعنی به چشم عذاب بهش نگاه نکردند. از این جهت در صدد مرتفع کردن و برطرف کردن آن هم نبودن. بنابراین باز هم همین دعا رو من تکرار می کنم که این سال جدید برای مسلمان ها سالی باشد که هم بیدار بشوند و متنبه بشوند، وضع خودشون رو تغییر بدهند بر اساس این آیه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا اینکه انسان‌ها درون خودشون رو متحول نکنند، اخلاق خودشون رو تغییر ندهند، خداوند برای اونها کاری انجام نمیدهد. در اون بحث و بخش دعا هم که مکتوب هم شده من به تفصیل صحبت کردم که دعا چگونه مستجاب می‌گردد. استجابت دعا اینطوری نیست که ما از خدا بخواهیم و خدا هم همین که خواستیم پذیرا شود و به کمک ما بیاید. نصرت از این طرفه، ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا را نصرت دهید خدا هم شما را نصرت می‌دهد. و نصرت خدا به این است که ما هدایت او را پذیرا باشیم، اقبال بکنیم به این هدایت و راه دیگری را انتخاب نکنیم، نرویم، عدول از راه راست نکنیم و این مسائلی را که پیش خودمان جزئی حساب می‌کنیم اینها را مهم بدانیم. مثلا این یک بار اسراف، این یک بار تبذیر، این یک بار اشتباه، این یک بار خطا، اینها همه هر کسی یک بار انجام میده. حالا یک امتی که 1,300,000,000 جمعیت است هر یک اونها یک بار خطا رو جایز بداند، تمام دیگه چیزی باقی نمیمونه، تمام میشه خطا. ما با این تحولاتی که هست و می‌بینیم و خب این سال هم جدید شده است، مبارکی این سال به این است که ما در پی کسب برکت الهی باشیم و الا چیزی نصیب ما نخواهد شد. و همین نعمت‌های اندکی رو هم که داریم، مثل همین اجتماعی که بنشینیم گاهی چند آیه از قرآن گوش بدهیم، این هم سلب خواهد شد. و بعد دیگه من نمیدانم به کجا باید پناه برد و چه باید کرد، دیگه تقریبا همه جا راه بسته و بنبست میگرده. من باز هم میخواهم که اراده کنید با آغاز سال نو که هم عامل به احکام و کتاب باشید، دانسته های خودتون رو همیشه، این ذکر خدا اینا، یذکرون الله قیامن و قعودن و علا جنوبهم، اینه که آنچه را که دانستید از ذکر خدا همیشه به یاد داشته باشید. به یاد داشتن یعنی همیشه بر اساس اون علم خودتون عمل بکنید. عامل باشیم، دیگران رو دعوت بکنیم، امر به معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم. و در این چارچوب بحث رو جدی تلقی بکنیم، بحث امر به معروف و نهی از منکر رو، مخصوصا بین خانواده ها که خیلی نگرانن از این که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر روابط رو سرد بکنه، یا بگوین که مثلا فضولی به اینها نیامده، به اینها چه که در این موضوع بحث بکنن. ولی به هر حال چون همه مسلمان هستیم، بحث ها هم مبنای قرآنی دارد، به نظر من اشکالی ندارد که انسان با تمسک و استناد به یک آیه، یک روایت صحیح، از یک منکری جلوگیری بکند و بر انجام یک معروفی تشویق بکند. انشاءالله خداوند به همه مسلمان ها و مخصوصا به ما و شما که پیوسته مستمع آیات کتاب هستیم، این توفیق رو در این سال جدید عنایت بکند که هم بتوانیم جلساتمون رو داشته باشیم. این یک توفیق خیلی بزرگی است و خداوند امتحان میکنه، نعمت رو سلب نمیکنه، ببینه که ما با نعمت چه میکنیم. انشاءالله در این سال هم این نعمت بسیار عالی از ما سلب نشود که حداقل بتوانیم مستمع کلام خدا باشیم. در آیه 60 سوره مائده بودیم. من امروز حساب کردم 8 سال تفسیر بوده و 1/5 قرآن تفسیر شده. اگر بخواهید 4/5 دیگر را با همین روش برید، 32 سال دیگه وقت میخواید که قرآن تمام بشه. حالا حساب کارتون رو بکنید، هرچه دوای طول عمر هر جایی هست پیدا بکنید بخورید که اقلن تا 32 سال دیگه به پایان قرآن برسید انشاءالله. خب اگر که به یاد داشته باشید، در بحث گذشته لعنت خدا و غضب خدا با استناد به آیات دیگر قرآن به طور مبسوط توضیح داده شد. این بخش از آیه 60 مونده و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اذل عن سواء السبیل. ترجمه: خدا قرار داد از ایشان، یعنی از کسانی که در روز شنبه تخطی کرده بودند از فرمان خدا و ماهی ها رو محبوس کرده بودند در حوضچه هایی که روز یک شنبه که روز کاری هست بروند و صید بکنند. بعد این نافرمانی خدا در آیات دیگر هم هست که نافرمانی در روز شنبه باعث این شد که خداوند از اونها میمونها و خوکها قرار بدهد. نمیگه که تغییرشون داد یا اینکه خلقتشون رو عوض کرد یا مسخشون کرد، بلکه میگوید که قرار داد از اونها، جعل. مثل جاهای دیگر قرآن که جعل را آورده، جعل یعنی نهادن، در کنار هم چیدن، که و هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت و رحمه قرار دادنه، چینشه. یا جاهای دیگه جعل خیلی در قرآن هست. بنابراین این به این معنا نیست که اینها از نظر صورت و ترکیب صورت تبدیل شدند به میمون یا خوک. و عبدت طاغوت، و طاغوت را پرستیدند. خب وقتی که کسی تبدیل بشود، یعنی مسخ بشه و قیافش، هیکل ظاهریش تبدیل به میمون یا خوک بشه، دیگه عابد نیست. در صورتی که میگوید وقتی که اینها میمون و خوک شدند، اون وقت شروع کردند به پرستیدن طاغوت. پس پرستش طاغوت کار کسانی است که بدون اندیشه، بدون تفکر، بدون تعقل چیزی را میپذیرند و از آن تقلید میکنند، یا کسی را میپذیرند و از او تقلید میکنند. اولئک شر مکانن و اذل عن سواء السبیل. اینها بدترین جایگاه رو دارند و گمراه ترین افرادند از راستی راه. گمراه ترین. پس اگر کسی صفت میمون و صفت خوک را گرفت، این بدترین جایگاه رو داره و گمراه ترین شخص، و این پرستنده طاغوت است. طاغوت رو میپرستید. طاغوت طغیان است. طاغوت در سوره فجر خواندید که راجع به فرعون میگوید و فرعون ذل اوتاد الذین تقوا فی البلاد. فرعونی که صاحب کاخهای سر به فلک کشیده، دارای امارت‌های پرستون، ذل اوتاد بود و مثل تخت جمشید. عظمت این بنا به پرستون بودنه که این نشان می‌دهد که چه همه بنا و سالن‌های متعدد داشته است. ذل اوتاد کسانی بودند اینها، الذین. پس فرعون فرائنن، یک نفر نیست که الذین. اگر میخواست که فرعون یک نفر باشد، میگفت الذی تقوا فی البلاد، الذین تقوا فی البلاد. پس فرعون یک صفته. این صفت در هر انسانی باشه، اینها هر جایی باشن، مجموعه شون طغیانگرن. تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. فساد را در روی زمین توسعه دادن، خیلی فساد کردن و خدا مهلت داد بهشون. تا کجا؟ فسب علیهم ربک صوت عذاب. تا اونجایی که خدا بر آنها تازیانه عذاب بنواخت. اینجا عذاب رو به جای آتش به تازیانه تشبیه میکنه. تازیانه، تازیانه عذاب. و این تازیانه است که امروز مسلمان ها دارن میخورن. مسلمان ها امروز هم اگر در کشورهاشون میبینید قیام میکنند و طغیان میکنند و بر ضد حاکمان خودشون اعتراض دارند و اونها رو مستبد میدانند، معلوم نیست که اگر این حاکمان بروند بتوانند حاکمان عادل و سرسپرده ملت و خدا را روی کار بیاورند. چرا؟ چون از کوزه همون تراوت که در روست. اگر که در میان این جمعه از این ملت انسان شایسته، بایسته و عادلی نباشد که بعد از اینها همه کشتار و خونریزی بر مسند نشیند و اراده ملت را اجرا بکند، باز همون آش است و همان کاسه. پس ما باید متحول بشویم. چرا این حرف رو میزنم؟ برای اینکه ببینید از دور دست ها، از زمان معاویه، مسلمان ها یک راهی رو انتخاب کردن که هنوز در همون راه هست. راه عوض نشد. شما یه نقطه از کشورهای اسلامی رو پیدا بکنید که در میان حاکمان نه، در میان مردم راه معاویه عوض شده باشه. مردم راه عدالت را بروند، راه حقبازی و حیلگری و مکاری و پشت هماندازی و دسیسه و فریبکاری و خودعه رو طی نکنن، یه جور پیدا بکنن که یه آدمی بتواند، حتی من مثلا، سوگند بخورد که من در طول عمرم حتی یک بار به فریب فکر نکردم، که اینو گولش میزنن، حتی بچه رو گولش میزن نیست. خب چگونه میشود از میان یک جامعه ای که حتی یک نفر برای یک بار به یک خدعه، به یک دسیسه، به یک مکر، به یک حقبازی نیندیشیده باشد، از دلش چی در میاد؟ این خیلی سخته و ما باید متحول بشویم. و این چیزهایی است که باز هم میگویم مع الاسف غربی ها، پیروان ادیان دیگر، مسیحی ها، بودایی ها از ما جلو افتاده. اینکه هی ما پوز بدیم که ما مسلمانیم و ما صاحب کتابیم، و مثلا بودایی ها کتاب ندارن، مسیحی ها کتابشون تحریف شده، یهودی ها کتابشون تحریف شده، ما پیرو قرآنیم، قرآن تحریف نشده. خب حالا چی؟ حالا پیرو قرآنیم که چی؟ آیا همین صفت و جعل منهم القردة والخنازیر در میان ما بیشتر حاکمه، مسلمان ها، یا در میان مسیحی ها؟ امروز مسیحی ها بیشتر تابع عقلانیتن و کمتر تابع تقلید، یا مسلمان ها؟ مسلمان ها تابع تقلیدن. 1400 سال حاضر نشدن بنشینن علمایشون روی یک حدیث به توافق برسن و بگوین این حدیث مجعوله. نتوانستن، تقلید کردن. این از روی دست اون نوشته، بیه در شیعه. اهل سنت که اون 4 فقیه که تمام شد، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی، اون تمام، درش بستش. در شیعه تقریبا از 123 سال پیش رساله نوشتن به این شکل مرسوم شده است. از اولین رساله که مال هاش شیخ عبدالکریم حائری یزدی است که بنیانگذار حوزه علمی قم هست، نگاه بکنید تا آخرین رساله هایی که امروز در میاد، که خیلی زیاده، اینقدر رساله در اومده که شورای نگهبان یکی از اعضایش فکر کنم آقای یزدی بود، چند وقت پیش گفت که دیگه رساله ها باید بیاد یه جایی ما امضا بدیم، تصویب کنیم که این چاپ بشه یا نشه. همه اینه، همه، حتی قالبش در شماره مسئله مثل همه. پس تقلید بین علما هم جاریست، از دست همه نیست. و قرآن این صفات رو عیب میدانه. قرآن میگه لیتفقهوا فی الدین، یعنی به ژرفای درک صحیح و عقلانی و انسانی از دین برسن. این تفقهه. تفقه مسئله گویی نیست. آیات دیگر ببینید. بقره 65. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، شما دانستید آن کسانی را از خود شما که در روز شنبه تجاوز کردند، اعتداء کردند، شما میشناسیدشون. پس یعرفون کلن به سیماهم در دنیا هم هست که شما آدمها را با سیما، یعنی با اون جلوه صفاتشون در عملشون، این سیماست، اینا رو میشناسید، جلوه نیتشون در اعمالشون شما میشناسیدشون، چون داره عمل میکنه. شما باید که با اینها حدود داشته باشید، خط کشی داشته باشید. ولا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اونها رو به دوستی نگیرید. کسانی که متجاوز به حقوق الهی هستند در روز شنبه، روز شنبه یک نماده، این حالا نمیخوام وارد بحث روز شنبه بشم، یه جای دیگه بحث خواهم کرد انشاءالله، یه نماده، یعنی یه ایستگاه خدا درست میکنه، یه جایگاه درست میکنه، این رو نماد قرار میده، میگه در این لحظه در این روز شما این کار رو نکنید. این چی؟ این این که مثلا خوردن، آشامیدن، همبستر شدن فلان رو در ماه رمضان حرام میکنه، یه نماده برای اینکه این ادامه پیدا بکنه، برای اینکه این صفت نخواستن رشد بکنه، در عین داشتن، در عین خواستن، در عین پیش رو بودن، در عین در دسترس بودن، انسان نخواهد ازش بگذره، یاد میگیره، تمرین میکنه. پس نخواستن در روز شنبه یک نماد، یک نهاد داره درست میکنه، یه نهاد اخلاقی داره درست میکنه، که اون وقتی که بیکاری و میتوانی و ماهی ها هم میدانند که شما در کنار دریا نیستید و روی دریا تور نمی اندازید که ماهی بگیرید، میان به ساحل، وقت خودعه میکنی. حالا ارزش انسان ها از ماهی ها کمتره. یه انسانی اگر جرأت بکنه بیاد توی خیابون، ماهیه هستش، ماهیه، بیاد توی خیابون و فکر بکنه که امروز که روز جمعه هست و مثلا نماز جمعه هست، من میرم نماز جمعه، وسط نماز جمعه به حمایت نماز، به حمایت امام جمعه فلان، پا میشم درد دلمو میگم، میگم من مثلا از ممکنه اشتباه هم بکنم، از این وضعی که مثلا در فلان خیابون ناراضیم. این اون ماهیه هستش. حالا اعتداء در این روز چیه؟ اینو دستگیرش بکنن، محبوسش بکنن، کتکش بزنن، اینو اعتداء. پس یه نماد داره قرآن درست میکنه، ولی چهار تا ماهی گرفتن که چه اتفاق میفته؟ حالا چهار تا ماهی امروز نگیره، فردا با تور میگیره. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، پس آنگاه به ایشان گفتیم که باشید از میمونهایی که مطرودن. خسع یخسع یعنی ترده من الناس، طوری تردش بکنه از مردم، به انهو لا یقدر ان یرجع، به طوری که دیگر نتواند برگرده. اینو میگن خسعه، خسع یخسع، خاسع یعنی مطرود، اینطوری یعنی اصلا جامعه مقلد مطرود درگاه الهی است. خاسع، اعراف 166، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقتی که سرپیچی کردند از آن چیزی که از آن نهی شده بودند، گفتیم به آنها که میمونهای ترد شده از جامعه باشید. حالا ببینیم که مثنوی بوزینه رو چطوری معنا میکنه. دفتر پنجم، اواسط دفتر پنجم، عنوان در بیان آن که نقض عهد و توبه موجب بلا میگردد. نقض عهد و توبه، یعنی نقض عهد و نقض توبه، نه اینکه نقض عهد و توبه کردن، نقض عهد و نقض توبه. نقض میثاق و شکست توبه ها موجب لعنت بود در انتها. خاصه اینه، موجب لعنت بود. کونو قردتن خاصه این، این لعنت خداست، دور باش خداست. چون شما عهد بستید که از فرمان خدا پیروی بکنید، خدا گفت در روز شنبه این کار رو نکنید. این این است که بگوییم در روز جمعه این کار رو بکنید. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. و ذروا البیع، این همونه ها، همون شنبه ماهی گرفتن رها کردن است. و ذروا البیع، تجارت رو بگذارید زمین. تجارت مغازه داری نیست امروز. امروز تجارت خیلیش با اینترنت انجام میشه. حالا این یه جمله دیگه رو تایپ کنم، حالا تو یه سایت دیگه هم برم، اینا تجارته. حالا این یه خط دیگه، تلفن دیگه هم بزنم سر ظهر را، با اون الان معامله از دست میره، به شماره فلانی هم بگیر باش حرف بزنم. و ذروا البیع، مگه این کارا نمی کنی؟ ببینی چقدر ضد قرآن داریم حرکت میکنیم. بعدم میخواهیم که برکات الهی که میگوید لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای برکت رو به روشون میگشادیم اگر این کار رو میکردن. نقض عهد و توبه اصحاب سبت موجب مسخ آمد و اهلاک و مقد، یعنی مسخ شدن. حالا مثنوی میگوید که مسخ یعنی تغییر صورت، خب؟ ولی مرحوم پدر معتقد بودن که مسخ، اگر هم بگوییم مسخ شدن، مسخ اخلاقی شدن، چون اون خلاف نظام بود که صورت یک انسان تبدیل به یه چیز دیگری بشه. پس خدا آن قوم را بوزینه کرد، چون که عهد حق شکستند از نبرد، در برابر خدا ایستادن. فعزن و به حرب من الله و رسوله، اعلام جنگ کردن با خدا. اندر این امت نبود مسخ بدن. حالا میگه در وقتی که نسبت به امت اسلام اگر بگوید کونو قردتن خاص این، اینجا مسخ بدن نیست، تو امت اسلام نداریم. خب تا اینجاشو قبول دار، لیک مسخ دل بود ای زلفتن. فتن به تای دسته داره، به معنای زیرکی است، مستره. ای صاحب زیرکی، ای صاحب خرد، مسخ، مسخ دله، قلب مسخ میشه. چون دل بوزینه گردد آن دلش، از دل بوزینه شد خار آن گلش. وقتی که دل انسان دل بوزینه بشه، اون وقت گلستانش هم خارستان میشه. گر هنر بودی دلش را اختیار، خارکی بودی ز صورت آن جمال. اگر که این هنر را داشت، هنر اختیار، هنر اختیار را اگر داشت، اون وقتی که صورت اصلا مطرح نبود، جمال جمال قلب بود، جمال دل بود. دنبال این نبود که بگوید آ اینا رفتن میمون شدن، پس ما که میمون نشدیم آدمای خوبی هستیم. این نتیجه رو میگیره، این نتیجه غلطه. آن سگ اصحاب خوش بود سیرتش، که به صورت سگ بود، سیرتش خوب بود. پس اینکه به صورت انسان است، سیرتش میمون میشه. هیچ بودی من قصد زان صورتش. اون صورت سگی که داشت نقصانی در او به وجود نیاورد، شد جز اصحاب کهف. حالا اینم یه وقت تو بحث اصحاب کهف انشاءالله بعدی های من که میان، من که نرسیدم جلد چهارم آدم رو در بیارن، یکی از داستانهاش اصحاب کهفه. باز جای دیگر، دفتر اول، حکایت مرد بقال و روغن ریختن توتی. سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. اساس هر دو رو میگه مکاریه، هم سحر هم معجزه. ساحران با موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا. ساحران اومدن از سر ستیزه با موسی، اونام عصا دست گرفتن. زین عصا تا آن عصا فرقیست ژرف، زین عمل تا آن عمل راهی شگرف. لعنت الله این عمل را در قفا، این عمل ساحران لعنت خدا دنبالشه. رحمت الله آن عمل را در وفا، خدا وقتی میخواهد وفایی به عهد بکنه در پی اون عمل رحمت میفرسته. کافران اندر مری، مری به ضرورت شعری ولی مراعه، مراع مصدر باب مفاعل است یعنی مجادله، مراع ممارات میگوین یعنی مجادله یعنی جدل کردن. کافران اندر مری بوزین طبع، اونهایی که در برابر موسی ایستادند و عصا آوردند و میخواهند ساحری بکنند، اینها تقلید میکنند، مقلدوار دارن کار میکنند، طبعشون بوزینه است. آفتی آمد درون سینه طبع، این آفت آمد و بر در این سینه طبع کرد. طبع الله علی قلوبهم، این طبع به اون معناست. هرچه مردم میکند بوزینه هم، هر کار مردم میکنن بوزینه هم میکنه، این کار نشد. آن کند که از مرد بیند دم به دم، یعنی بوزینه هم آن کند که از مرد بیند دم به دم. او گمان برده که من کردم چو او، اون وقت بوزینه فکر میکنه که مثل اونه، تقلید کرده فکر میکنه در پایه اون. فرق را کی داند آن استیز خو، اون کسی که خو و صفتش ستیزگریست تفاوت بین این دو را نمیداند. پس ببینید مولوی هم بوزینه شدن را به معنای این مفهوم به اصطلاح صفتی بوزینه گرفته است که انسان اون صفت را دارا می شود. خب خنازیر هم که مشخصه و صفت شهوت و پرخوری و بی توجه به محیط اطراف به هر شکلیش، اینا از صفات خوکه که اگر انسانی این صفات درش رشد کرد این در واقع خوک صفته. بعد میگوید بعد از این دوتا عبدت طاغوت، طاغوت را پرستید. اولائک شر مکان، اینا جایگاهشون بدترین جا هست. خب در یه بحثی داشتیم در مثنوی که من این اشعارشم اینجا امشب براتون بخونم که اتفاقا موضوعیت پیدا کرد و یه تناسق و تناسبی هم با موضوع امشب پیدا کرد. خب قبل از این که من وارد اون بحث بشم، باز در مثنوی در یک ابیاتی در دفتر دوم که عنوانش هست بیان حال خود پرستان و ناشکران بیان طاغوت کرده که اصلا طاغوت چه خصوصیتیست، چه صفتی که در انسان رشد میکنه، این طغیانگره، طاغوته. یه بحثی میکنه، میگه کسانی که خانواده، فرزندان، اولاد، خیشان اینها رو بر خدا ترجیح میدهند، یک نوعی از طاغوته. یعنی وقتی که بگوییم تو خدا را در نظر بگیر، پاسخ او این است که با زن و بچه‌ام چه کار بکنم. همین. این رو مثنوی در واقع توضیح داده است، این خصوصیت رو. یا منافقوار عذراری که من مانده ام در نفقه فرزند و زن. عذر تو این که ما موندیم که این زن و بچه و اینا رو چه کارشون. نی مرا پروای سرخاریدن است، نه مرا پروای دین ورزیدن است. ببین ما رو ولمون کن، بریم دنبال کارمون، به این خونه و زندگیمون یکم برسیم. ما وقت دینداری اینا نداریم، اصلا ما فرصت نداریم سر خودمون رو بخارونیم. حالا تو میگی بیا و نمیدونم چه و جهاد بکن و اینجا بشین و اینو گوش بده و اون کارو بکن، اینا اصلا نمیخوره به ما، نمیرسیم. ای فلان، ما را به همت یاد دار، تا شویم از اولیا پایان کار. شما به یاد ما باشید. ببینید اینا اصطلاحات روزمره ماست. پیداست که از زمان مولوی تا امروز هیچ یک از خصوصیات اخلاقی و فرهنگی ما عوض نشده، همین هست. روزمره من شاید 100 بار اینا رو میشنوم در یک روز، همین، یعنی با این اصطلاحات که شما ما رو دعا بکنید، خودتون دعا بکنید. نه شما بهتره، شما یعنی حتی وقتی دعا هم نداره، شما دعا بکنید ما رفتیم. ای فلان، ما را به همت یاد دار، همت بکنید، به یاد ما باشید، ما را فراموش نکنید، ما چاکریم، ما مخلصیم. خب حالا اخلاصتون، ما رفتیم، خدا حافظ. تا این که در پایان که شما همت میکنید ما چی بشیم؟ ما از اولیاء الهی بشیم، تا شویم از اولیاء پایان کار. این سخن هم نیز درد و سوز گفت، خوابناکی هرزه گفت و باز خفت. این هم که گفت که تو همت بکن ما اولیا بشیم، از سر درد و سوز نبود، این خواب آلوده بود، یه ذره چشمشو باز کرد، این حرف زد، دوباره خوابید، خوابش برد. هیچ چاره نیست از قوت ایال. ایال جمع چیه؟ جمع ایل. ایل به معنای کسی که واجب و نفقه است و ایال جمعشه، یعنی واجب و نفقه ها. هیچ چاره نیست از قوت ایال، از بن دندان کنم کسب حلال. اسمن اینطوریه، میگه که خب زن و بچه که نمیشه که قوتشون رو، اینا واجب و نفقه، نمیشه حذف کرد، باید بهشون رسید، ولی باید که تا دند از بن دندان کوشش بکنم که لقمه حلال بیارم تو خونه. ذکر اینه ها. حالا یه جا مثلا شما برید آقا چرا مثلا این کار رو میکنی، چرا این یه ذره کمه ترازو، میگه تو فکر میکنی من میخوام لقمه حلال حرام ببرم تو خونم، من حروم خورم؟ نه، از آتشم میترسم، از این چیزام ردیف میکنم. چه حلال؟ ای گشته از اهل زلال، غیر خون تو نمی بینم حلال. اونقدر در گمراهی رفتی که فقط خون خودت حلاله، هیچی دیگه در دست تو حلال نیست. از خدایت چاره هست، از قوت نی؟ از چنگ خدا میتونی فرار بکنی، اما از این قوت حرام نمیتونی؟ چاره هست از دین و از طاغوت نی؟ از دین چاره داری، آره، از دین میگی حالی کلاهی شرعی درست میکنی، اما از طاغوت چاره نیست. از اینکه تو تبعیت از طاغوت بکنی اینجا چاره این نیست. همین قروبی یکی تعریف میکرد، میگفت فلانی به من زنگ زد و گفت ببین من دیگه اصلا حوصله‌ام سر رفته، تو رو خدا ببین من دیگه رفتم فرماشو گرفتم، همه چون اسم نوشتن برای این یارانه ها منم میخوام بنویسم، و چون تو گفته بودی که ننویس حالا دیگه میرم مینویسم، ببخش. خب تلفنی ها توضیح میداد، تازه تهرانم بود. پس اینو براتون یه بار دیگه به خاطر این تلفن چی میخونم. از خدایت چاره هست از قوت نی؟ چاره هست از دین و از طاغوت نی؟ ای که صبرت نیست از دنیای دون، ای که صبرت نیست از دنیای دون، صبر چون داری از نعم الماهدون. تو یه سوره زاریات آیه که والارض فرشناها و نعم فنعم الماهدون، زمین را ما گسترانیدیم و چه خوب گسترانندگانی هستیم ما. خدا میگه آیه 48 سوره زاریات. پس این اشاره به اون آیه است. ای که صبرت نیست از دنیای دون، صبر چون داری ز نعم الماهدون. ای که صبرت نیست از ناز و نعیم، صبرت نیست یعنی طاقت نداری که رهاش بکنی، یا صبرت نیست از دنیا یعنی طاقت نداری دنیا رو رها بکنی. وقت چطوری طاقت میاری نعم الماهدون رو رها بکنی و در برابر عذابش تحمل داشته باشی؟ عذاب اونو صبرت هست؟ ای که صبرت نیست از ناز و نعیم، صبر چون داری ز الله کریم. ای که صبرت نیست از فرزند و زن، صبر چون داری ز حی ذوالمنن. ای که میگویی خدا بخشد تو را، این فرهنگ از کی بودا؟ پس از زمان معاویه هیچ عوض نشده. ای که میگویی خدا بخشد تو را، آن فریب غول میدان برترا. این فریب دیوه، فریب شیطانه، شیطان داره تو رو فریب میده. از اینجا بیا بیرون، بیا بالاتر، بخشش اینطوری وجود ندارد. پس اینم یک بحثی بود که در عبده ی طاغوت مولانا داشت. آیه 61 رو بخونم که یک کمی جو عوض بشه، بعد اگر فرصت شد اون اشعار مثنوی هم بخونم. و اذا جاؤوکم قالوا آمنا، صفتی که در قرده و خنازیر متجلی میشه بعد از اینکه عبد طاغوت شدند، یعنی پرستیدند، فعلش رو چی آورده ها؟ مفرد آورده، عبد طاغوت فعل ماضیه، یعنی طاغوت رو پرستیدند. حالا ما ترجمه میکنیم برای اینکه با روال عبارت درست در بیاد. و اذا جاؤوکم یعنی همونهایی که کنو قردتن خاص این، یا و جعل منهم القردت و الخنازیر، اینها بعد از این که پرستنده طاغوت شدن حالا میان جلو. حالا تو جامعه اینا با هم رفت آمد داریم، نشست و برخاست داریم، رو در رو هستیم، داد و ستد داریم، حالا با این صفات، سه تا صفت قرده، خنازیر و پرستنده طاغوت میاد جلو. خب حالا میگه که قالو آمنا، قالو آمنا، ما اهل ایمانیم، ما متدینیم، ما دین داریم، ایمان آوردیم. این بحث جدی مطرحه که اینها با این صفاتشون خودشون رو اهل ایمان تلقی میکنند. قالو آمنا وقد دخلوا بالکفر، قد آورده جلوی فعل ماضی، یعنی و محققا چنین است که اینها داخل کفر شدند. چطور میگن ایمان آوردیم؟ و هم قد خرجوا به، و هر آینه، باز هم قد رو جلوی فعل ماضی آورده، خرجوا، و اینها با این کفرشون خارج شدند، آمدن بیرون. و الله اعلم بما کانوا یکتمون، و خدا داناترین است به آنچه که اینها پیوسته کتمان می کرده اند. یعنی که کفر خودشون رو کتمان می کردن و تظاهر به ایمان می کردن. خودشون هم این قضیه رو می دانن، خدا هم این قضیه رو می داند. این آیه فقط حال ترجمه شو داشته باشید تا اینکه آیاتی که مفسرش هست خدمتون عرض بکنم. آخرین بیتی که از مثنوی بود و من خواندم در جلسه قبلها، اینا رو توضیح دادم، حالا میخونم که قبلش مشخص باشه. یشهد الله والملک واهل العلوم انه لا رب الا من يدوم. همه شهادت میدن، خدا خودش، فرشتگان و اهل دانش شهادت میدن که پرورنده، پرورش دهنده، تربیت کننده ای جز آن که نمیمیرد و دائم هست وجود ندارد. پس پروردگار باید که فنا ناپذیر باشد. پس آن که فانی است نمیتواند تربیت کننده باشد. از این جهت رسول هم اگر میخواهد که الگو باشد که لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، این رسول باید خودش تابع خدا باشد و تابع وحی باشد و تابع جبریل عقل باشد و الا نمیشه ازش تبعیت کرد. پس مربی اوست. چون گواهی داد حق، که بود ملک؟ اگه خود خدا گواهی داد که چنین است، که پروردگار کسی است که یدوم است، پیوسته است، دیگه اصلا نیازی هست به شهادت فرشتگان؟ ولی فرشتگان شهادت میدن. تا شود اندر گواهی مشترک، بیا در گواهی خدا فرشته شریک بشه. اما اون شرکت فرشته شرکت در واقع تکوینی است. حالا دنباله اونها از اینجا بعد نخوندم براتون. زان که شعشاع و حضور آفتاب، بر نتابد چشم و دلهای خراب. چشم و دل خراب تحمل دیدن نور آفتاب را ندارد. این است که طبقات پایین، طبقات کمفکر، طبقات متوهم، طبقات مقلد، اینها نمیتوانند در محضر یک حکیم الهی و یک رسول آورنده وحی خداوندی بنشینند و مستمع باشند و پذیرا گردند. اونا نمیتونن، مگر اینکه به قول مثنوی برا از اینجا بیا بالاتر. شون خفاشی کوتف خورشید را، بر نتابد بکسلد امید را. میگه ما از خیر این خورشید گذشتیم، ما چشمم نمیتونیم توی باز بکنیم، نمیایم بیرون، هر وقت تاریک شد میایم. بنابراین اصلا زیستگاه این طبقات در تاریکی است، در ظلمته. پس ملایک را چو ماهان بازدان. فرشتگانی که شهادت دادند که پروردگار کسی است که دائم باشد و نمیرد، اینا مثل ماهن، مثل ماها، ماه. اما چرا میگه ماهان؟ یعنی ماه در مدارج مختلفش، ماه شب اول، ماه دوم، سوم، تا برسه به بعد، تا دو مرتبه نورش کم بشه. میگه این فرشتگان مدارج و مراتبی دارن، هر یکیشون به یه اندازه از خورشید نور الهی نور میگیرن و همونقدر نور کم، یعنی همون ماه شب اول که هلال است، همون هم گواهی میدهد که خورشید هست. خورشید پیدا نیست، من دارم ازش نور میگیرم. این هلال ببین، همینقدر که من توانم رسیده امشب که در برابر آن نور عظیم قرار بگیرم، همینقدر من نورانی کرده. پس تو باید خودت رو بچرخانی تا به طور کامل در برابر نور هدایت الهی قرار بگیری و بشوی ماه منور شب بدر، تمام بشی. جلوگر خورشید را بر آسمان، همون گواهی میده. کین زیا ما زافتابی یافتیم، چون خلیفه بر ضعیفان تافتیم. چون مه نو یا سه روزه یا که بعد، هر ملک دارد کمال و نور و قدر. مدارج داره. زجنه های نور سلاسه او ربا، اول سوره فاطر آیاتش و در آدم جلد سوم صفحه 331 تفسیر این آیه رو ببینیم که مثنوی بهش اشاره میکنه که اولی اجنهتن مثنا و ثلاث و رباع. خدا فاطر آسمان ها و زمین است و فرشتگانی که دو بال و سه بال و چهار بال دارند. خب زجنهی نور سلاسه او ربا، بر مراتب هر ملک را آن شعا. هر چقدر شعا بیشتر بگیره بالش اضافه میشه، دو سه چهار. همچو پرهای عقول انسیان، خیلی حکیمانه حرف میزنه که جبریل پر داره، نه میپره. خیلی جاها مثنوی میگوید که جبریل عقل انسانه. احمد ار بگشاید آن پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبریل. پس احمد پیامبر اگر که اون بالش رو باز بکنه که بالای جبریل دیگه چیز نیست. همچو پرهای عقول انسیان، که بسی فرق استشان اندر میان. پس قرین هر بشر در نیک و بد، آن ملک باشد که مانندش بود. پس بدی هم یه ملک، ملکه میشه، ملکه یه راسخه وجود انسان میشه، میشه شیطان. چشم اعمش نور خور چون بر نتافت، اعمش شب کوره ها، اختر او را شمع شد تا ره بیافت. اون وقت چون در نور خورشید اعمش نمیتونه راه بره، باید که از نور ستاره که کم نوره استفاده بکنه، راه رو بره آهسته آهسته، چشمش با نورهای کوچک آشنا بشه، تا بعد بتواند خورشید رو و نورش رو تحمل بکنه. به همین جهت پیامبر فرمود که کلم الناس علی قدر عقولهم، نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، تا این عقل ها تدریجن رشد پیدا بکنه و با نور ستاره ها آشنا بشه. از این جهت میگوید که و زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین، که مرحوم پدر میگفتن این مصابیح، این ستارگان، این چراغ ها دانشمندان و حکما و علما هستند که آهسته آهسته جامعه را از جهالت و نادانی به سمت خرد و خردورزی میبرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين
آمين.
اللهم اشف كل مريض
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك
آمين.
اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك
آمين.
اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر
آمين.
انك على كل شيء قدير وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.